روزای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالای گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 7 فوریه این موضوع را داره. کمیته هولاتوی فوق‌العاده تاجیکستان اعتراف کرد که در نویه ونج نجودیندگان خروج نظری کردند. بعضی از آنها را با جوابگری انتظامی کشیدند.
من در نظر دارم این نویه ونج نسبت همین هولات لیکن رادیو آزادی بوده اونجا ما سنجش خدمتی گذاروندیم.
روزهای دویش به حساب موندند. پرزیدنت امریکا باور دارد که هفته آینده محو کامل گروه دهشت افکن دولت اسلامی در سوریه و عراق را اعلان خواهد کرد. به طلبات جواب گون نیستند. رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان از رهبران تلویزیون های دولتی خواست و محتوای رکلامه دقت بدهند.
در آینده مثلا همین مسئله باز پیگیری شدن ما میتونیم بعضی قرار رو براریم برداریم همین چیز رو از باید.
رهبر کمیته هولاتوی فوق‌العاده تاجیکستان اعتراف کرد که در بعضی موارد خروج نظری نجودیندگان سبب طول کشیدن جستجوی جسدها در زیر ترما شده است. مثال روشن، بعد 11 روز از زیر ترما بیرون آوردن جسد حکومیشو سعیدوف در نویه ونج است. ساکن 21 ساله جماعتی از گلوم رو روز 15 ژانویه امسال ترما پخش کرد. رستم نظرزاده رهبر کمیته امروز در نشست خبری از این حادثه یادآور شد. برای یوسفی گزارش می‌دهد.
کمیته هولاتوی فوق‌العاده و مدافعی گراجدانی برای خنوگنظری در نجات ساکنی ناحیه ونج از زیر ترما رهبریت بخش ولایتی و ناحیوی این کمیته را به جوابگری انتظامی کشیده است. رستم نظرزاده رئیس کمیته هولاتوی فوق‌العاده با اعلان این خبر گفت نجات‌دهندگان بخش کمیته هولاتوی فوق‌العاده در ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه ونج سر وقت و به طور ضروری در نجات نفر زیر ترما مانده کمک نکرده اند.
کارگرای ما راستیگا خنوگ نظری هم کردن، وظیفه خودشان را پر اجرا نکردن. من در نظر دارم این ناحیه ونج نسبت همین حالت لیکن رادیو آزادی بوده اونجا ما سنجش خدمتی گذاروندیم. سردار سرایاست مدافع گراجدانی پالکونیک فیضالله زاده گذارانده بودن.
رئیس کمیته هولاتوی فوق‌العاده گفت این حادثه از شمار حادثه های ترمریزی در آغاز سال 2019 بود که در پای قربانی داشت. به قول او چنین ترمریزی هایی که در پای قربانی داشت در اکثر منطقه های کوهستانی کشور در سال نو ثبت شده است.
در ماه ژانویه سال 2019 در جمهوری 125 حالت فرامدنی ترما به قید گرفته شده است. از این 95 حالت در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان و در نوه توبی جمهوری منطقه رش و نوه پنجکنت ولایت سوغ می باشد. در نتیجه فرامدنی ترما 8 نفر شهروند جمهوری به هلاکت رسیدند.
مقامات کمیته هولاتهای فوق‌العاده میگویند از 8 نفر زیر ترما مانده جسد یک نفر در ناحیه پنجکنت هنوز پیدا نشده است. جستجوی نفر زیر ترما مانده با شرکت نجات بخشانی کمیته هولاتهای فوق‌العاده و ساکنان محلی با استفاده از تکنیک و فناوری هنوز هم ادامه دارد.
شهروند اورزیف جسد از سنه 14 پیدا شد و شهروند همین جهت لوی که اینها در یک جایی گیر برای هیزمچین رفتگی بودن تا امروز کارهای کفتکومی ایدامه دارد. در اونجا دسته رودمند نجات دهی که در وادی زرخشان تأسیس داده شده بود این سال.
کمیته هولاتوی فوق‌العاده میگوید در مجموع در سال گذشته 2018 در کشور 167 هولات فوق‌العاده طبیعی ثبت شده است که 12 نفر در این حوادث به هلاکت رسیدند. بر اثر این حادثه ها 50 منزل استقامتی قسمان و یا پورا خراب گردیده است. زیان حادثه های فوق‌العاده طبیعی در سال گذشته حدود 35 میلیون سومانی برآورده شد. برای یوسفی آزادی دوشنبه.
و بله گزارش برای دیوسفی بود. در واقع جای تاکید است که نوار و عکس را از محل جستجوی جسد حکومیشو سعیدوف که در جماعت از گلوم زیر ترماموند شما کربران عزیز آزادی ویدیو با ما فرستاده بودید و طور میبینید سهم شما برای نشان دادن خنوگ نظری نجودیندگان بیاندوز است. ما برای همه اونهایی که بو رادیو آزادی همکاری میکنند تشکر میگویم و بوری دیگر تاکید میکنم که هیچ یک نوار شما از مد نظر ما دور نیست و اگر نوار هم پیشنهاد نشود پس احتمالاً با معیار نشر جوابگو نبود. و اگر شما بینندگان عزیز خبری اوجیل و یا عکس نوار روز دارید با ما بفرستید. رقم ما در وایبر و واتساپ این است +420 724 05 66 81. من رو میرم با موضوعی دیگر. دادگاه شهر دوشنبه یک جنگجوی توجیک رو با 14 سال زندان محکوم کرد. اقبال کلدیف 28 ساله با عضویت در گروه ممنوعی انصار الله و جنگیدن در صف گروه طالبان در افغانستان عیبدار دانسته شد. به گفته مسئول دادگاه اقبال کلدیف در صف طالبان خارجی مهم بوده است. رادیو آزادی سال 2014 زمانی که اقبال کلدیف برقاپوش در کندوز دستگیر شد گزارش داده بود. او را آخر سال 2018 از یک زندان افغانستان با توجیکستان استرداد کردند. در افغانستان بجز از طالبان جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی نیز به اصطلاح سر بالا کرده به تهدید جدی تبدیل می‌یابند. این گروه دهشت افکن در خاور میانه تقریبا تمام قلمروهای زیر نظارتش را از دست داده به گفت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در سوریه و عراق روزهایش به حساب مانده است. جزئیات بیشتر را مؤمن احمدی ارائه می‌کند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید هفته آینده او آماده اعلان شکست گروه دهشت افکن دولت اسلامی خواهد بود. ترامپ می افزاید که نظامیان ایالات متحده آمریکا با ائتلاف متفقانش و نیروهای دموکراتی سوریه عملا تمام قلمرو عراق و سوریه را از گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش پاک کردند. 6 فوریه در واشنگتن هیئت های 79 عضو ائتلاف ضد داعش جمع شده بودند. در این نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ما منتظر پیشوازگیری سربازانمان در وطن هستیم. ماه دکبر ترامپ اعلام کرد که 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه به وطن برمیگرداند. منتقدان ابراز داشتند که بیرون شوی سربازان آمریکایی که به نیروهای کردی سوریه کمک می‌رسانند خلای سیاسی به وجود آورده در نتیجه گروه‌های داعش و القاعده از نو جمع‌بندی و به پا خواهند خیست. آن زمان کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو گفته بود که بیرون شوی سربازان آمریکایی از سوریه معنای آن را ندارد که آمریکا جنگ با داعش را خاتمه می‌بخشد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. محتوا و نیوز تلویزیون های توجیک با مبلغی که از حساب رکلام به دست می آورند یک موضوع بحث امروز در نشست مطبوعاتی کمیته رادیو و تلویزیون توجیکستان بود. این مسئله در حال بررسی شد که اکثر تماشابینان تلویزیون های دولتی از زیاد بودن رکلام و صفت آن شکایت میکنند. چون و چرا این موضوع در گزارش نوبتی
رکلامی هست که با عزت نفس تماشابین میرسد.
محمد سعید شاهیان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان روز 7 فوریه در نزد خبرنگاران بر رهبران تلویزیون های دولتی تاکیدن گفت که به محتوای رکلام دقت دهند.
نسبت مسئله رکلام به پروا نباش. اگر در صورت همین مسئله بررسی شدن در آینده مثلا همین مسئله باز پیگیری شدن ما میتونیم بعضی قرارا براریم برداریم همین چیزا رو از بین.
با گفته شاهیان رکلامه هایی که شبکه های دولتی نمایش میدین به طلبات یک تلویزیون حرفه‌ای جوابگو نیست.
اینا ما باید جدی ببینیم هم زبان و هم نوار.
این سخنان در حال گفته میشن که نظارت محتوای برنامه های شبکه های دولتی بر دوش کمیته رادیو و تلویزیون است، نهادی که رهبری آن محمد سعید شاهیان میباشد.
شما در اینجا میگید من بیشتر چی را میشنوم در بیرون همه اینا تحلیل کرده من میخواستم که تحلیل کرده بعد بررسی کنیم.
منتقدان برنامه های شبکه های دولتی در نشست خبری از رکلامه های مثال زدن که تست نشان داده میشوند و وقتشان طولانی است.
ما در خود نظام‌نامه هم داریم، در نظام‌نامه داریم که چقدر وقت افیر باید در رکلامه صرف شود.
محمد سعید شاهیان به جایگاه رکلامه در تلویزیون اشاره کرد و گفت آن نباید تماشابین را ناراحت کند.
یکمش که فحش نباشد، دیگرش که به ضرر معنوی انسانیت نباشد.
در تاجیکستان 6 تلویزیون دولتی جمهوریوی وجود دارد که از بودجه دولت 10 میلیون سومانی سرمایه گذاری می شوند. رئیس کمیته گفت که حالا مبلغ های بودجتی برای مصارف کافی نیستند.
یا خودی همین اطراف خانه را گره مقریب 300 تونه اسفال کردیم اینجا 350 تونه اسفال کردیم. این اگر هم خیلی حساب کنید نه بودجت ریسپولیک نه می رسند.
برنامه را ادامه می دهیم. تاجیکستان نیت دارد تا 5 ماه دیگر راه مهاجران را به بزرگ کاری قطر باز کند. این امکان روز 3 فوریه پس از امضای سودشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کاری فراهم شده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده با محتوای سودشنامه آشنا است و من قبل از شروع برنامه از او درباره شرط و شرایط انتقال نیروی کاری از تاجیکستان به قطر پرسیدم.
بله شهلا، در نظر است شهروندان بر اساس شرطنامه بین کارگر و کارفرما که طبق قانون قطر آید به مهنت تنظیم میگردد کار و فعالیت نمایند. در قطر درخواست های خود را برای قبول مهاجران پیشنهاد میکند و جانب تاجیکستان بر اساس این شهروندان را آموزانیده به قطر میفرستد. در سازشنامه همچنین پیش بینی شده است که قبل از سفر مهاجران کاری تاجیک با مساعدت کارفرمای قطری زبان عربی می آموزند. منصبداران تاجیک که در تهیه و امضای این سند سهم گرفتند می گویند که سازشنامه تنها انتقال کارگران از تاجیکستان به قطر را پیش بینی کرده است و قبول مهاجران از این کشور عربی به تاجیکستان در نظر نیست. در سازشنامه مذکور از پرداخت حق راهگیرا تا سقوطه، تامین جای خواب، شرایط خوب کاری و در حالت مجروح شدن و یا فوتیدن کارگر جبران پولی از طرف کارفرما پیش بینی گردیده است. در سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال است. در این مدت در قطر باید ورزشگاه و مهمانخانه ها و انشاءات زیادی زیرساختاری بنیاد شود و مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت و شغل اهالی نیز میگویند هدف دارند در برابر دیگر نمود خدمت رسانی ها متخصصان و کارگران تاجیک را در اجرای طرحهای مربوط با جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر جلب نمایند.
خب بچون سخن درباره چمپیونات جهان در سال 2022 رفت، من هم در همین باره میخواستم سوال کنم. تا جایی میدونم رسانه های غربی و سازمان های حامی حقوق بشر از پایمال شوی حقوق کارگران در ساختمان های ورزشگاه ها برای این مسابقه شکایت کرده اند، مگر نه؟
بله شهلا، سال 2013 سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنل گزارش داده بود که مهاجران کاری بخصوص کارگران از نیپال سری وقت معاششان را نگرفته دست جمعی گرسنه هستند. همان سال فیفا اتحاد بین المللی فوتبال تحقیقات انجام داد ولی کدام عمل و یا اقدام مطرح نکرد. به هر حال پس از این حادثه حکومت قطر اعلان کرد که معاش کارگران را توسط پرداخت الکترونی فراهم می‌آورد تا هر گونه شایعه ها از بین روند. حکومت قطر با سازمان های حامی حقوق کارگر هم همکاری براه انداخته وعده داده است که شرایط کاری خارجیان را بهبود می‌بخشد. ولی نگرانی از حقوق مهاجران کاری در کشورهای این منطقه کم نیست. از جمله سال 2011 در گزارش دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا پایمال شوی حقوق مهاجران کاری قید شده است. از جمله لت و کوب، نپرداختن معاش و حتی محدود نمودن حرکت آزاد و بعضن حالتهای استثمار جنسی کارگران خارجی نیز یاد شده است. به نوشته سازمان های حامی حقوق در قطر قانون سرپرستی جاری می باشد، یعنی سرپرست هر لحظه می تواند یک جانبه کارگر را از اجازت اقامت، تغییر شغل و حرکت محروم و یا محدود کند. از این رو مردی کاران می ترسند که در حالت شکایت آنها را از این کشور اخراج می کنند. امیدوار می شویم که اثنای همکاری تاجیکستان و قطر در این ساحه این کمبودی ها و یا این نگرانی ها مد نظر خواهند بود.
تشکر همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود که در برای سودشنامه تاجیکستان با قطر معلومات داد. ضمناً هر سال به بازار کاری تاجیکستان 40,000 نفر اضافه می شود و بیشتر از 60% اهالی کشور مردم قابل کار به حساب می روند. تا سال 2016 تقریباً 6 میلیون نفر از اهالی کشور قابل کار بودند و بسیاری از آنها جوانان هستند که بر اساس معیارهای بین المللی ثروت بی‌بها محسوب می شوند. با امید دریافت خبرهای خوب برنامه امروز را پایان می‌دهیم. با سپاس به یک و یک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح نوید بامدادی تقدیم می‌گردد. خدا نگهدار.
آخی من به حال خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهاری مرادی میشنوید. پارلمان اوکراین ورخوونای رادا در خوانش نهایی تغییرات را به کنستیتوسیای کشور قبول کرد که به هدفهای نهایی این کشور برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا سازگار میباشد. در رفت جلسه پارلمانی روز 7 فوریه 334 وکیل به جانبداری و 7 وکیل ضد آواز دادند. بر اساس این دیگرگونی در کنستیتوسیای اوکراین نوشته می شود که اوکراینی ها مردمی اروپایی بوده، سمتگیری های اوکراین اروپایی و اورو اتلانتیکی خواهد بود. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکو که در برابر پارلمان سخنرانی کرد، این را یک روز تاریخی برای اوکراین نامید و اقدام دیگری مهم برای عضویت اوکراین در ساختارهای اورو اتلانتیکی. طرح قانون روز 22 نوامبر در خوانش اول پذیرفته شد. پاراشنکو گفت که روسیه توانست به ضد اوکراین تجاوز کند، چون که برخی از سیاستمداران اوکراینی سیاست بی‌طرفی را پیش گرفتند، با مشوره دادند که اوکراین از همه گونه سازمان‌ها در کنار باشد. پاراشنکو که می‌خواهد در انتخابات سال جاری اشتراک کند، پس از آن سری قدرت آمد که پرزیدنت پیشینی رو به مسکو ویکتور یانوکوویچ بعد اعتراض‌ها از کشور رفت و در مسکو مقیمی شد. کاتب شورای امنیت قرغیزستان دمیر سگینبویف روز 6 فوریه احتمال بیکارشوی دخل‌ناپذیری پرزیدنت پیشین این کشور الماسبک اوتامبویف را شرح داد. با گفته وی، لایحه قانونی مربوط به دخل‌ناپذیری پرزیدنت پیشین را پارلمان قرغیزستان بررسی میکند و بعد تغییر لایحه مسئله دخل‌ناپذیری اوتامبویف حل میشود. مسئله جلب وی با جوابگری جنایی بررسی میشود. اگر در جریان دادگاه منصبداران بازداشت شده نسبت وی شهادت دهند که در جنایت دست دارد، احتمال به جوابگری کشیده شود، گفت سگینبویف. لایحه قانون درباره فعالیت پرزیدنت جمهوری قرغیزستان را پارلمان آن کشور بررسی میکند. در دوشنبه روز 7 فوریه با رهبری پرزیدنت امام‌علی رحمان انجمن حزب حاکم خلقی دموکراتی برگزار شد. انجمن پشت درهای بسته مجلسگاه کتابخانه ملی تاجیکستان با شرکت بیش از 4000 نمایندگان تشکیلات حزبی در مناطق کشور برگزار شد. در حالی که جزئیات مسئله‌های در این انجمن بررسی می‌شده هنوز نشر نمی‌شوند، برخی کارشناسان می‌گویند این انجمن سال پیش از انتخابات‌های کشور برگزار شده برای معین کردن استراتژی حزب در پیشروی انتخابات‌های پرزیدنتی و پارلمانی برپا می‌شود. در پارلمان تاجیکستان بسیاری را اصحاب حزب حاکم تشکیل می‌کنند. کارشناسان پیشگویی میکنند که در موقع این حزب در انتخابات آینده هم هیچ دیگرگونی نمیشود. سرور تاجیکستان امام علی رحمان رئیس حزب خلقی دموکراتی است و انتظار میرود که در انتخابات پرزیدنتی سال آینده هم در سر قدرت خواهد ماند. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان میگوید راضی است که در این شبکه ها باید مطالب تنقیدی پخش شوند تا که به گفتهش مشکلات جامعه حل خود را پیدا کنند. روز 7 فوریه در نشست خبری نهاد زیر تابعش شاهیان در پاسخ به سوال این که تا کجا امر تهیه و پخش شدن گزارش های تنقیدی در شبکه های دولتی تلویزیون و رادیو عملی می شود پاسخ یک رنگ نداد. شاهیان نگفت که تا کجا واقعا هم آنها از پی پخش گزارش های انتقادی هستند، ولی گفت که جانبدار نشر مطالب واقع بینانه در باره مشکلات جامعه هستند. او گفت که شخصا خودش فهرست موضوع های تنقیدی را تهیه کرده است.
من قریب یک 80 تا موضوع نوشته به شبکه های تلویزیونی پیشنهاد کردم تحلیل کنین. تحلیلی و تنقیدی این خیلی که نه که مثال من همین یک کس گویم که یک سفید است یا سیاه است، سیاه است سیاه، سفید است سفید، گفتن دکل.
افزود شاهیان. از بخش بانکی خلقی ازبکستان در ناحیه یازیاوان ولایت فرغانه 5 فوریه 100 هزار دلار آمریکایی را دزدیده اند. دزدی پس از ساعت کاری آشکار شده شبانه تمام کارمندان بخش از مدیر تا پاسبان را بازداشت کرده اند. با گفته نزدیکان یکی از مسئولان بانک خلقی، کارمندان حفظ حقوق، کارمندان بانک را تمام شب پرسجو کرده صبح 6 فوریه به شعبه پلیس بردند. یک کارمند پلیس یازیوان با تصدیق این خبر گفت تا حال روشن نیست پول رو کی دزدیده است. هم صحبت ما میگوید خزینه‌دار بانک تخمیناً نزدیکی های ساعت 10 شب فهمیده است که $100,000 گم شده است. با گفته هم صحبت ما صبح 6 فوریه منزل کمش 20 کارمند بانک رو کفت و کاف کرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک میگوید وزارت مدافع روسیه او و اعضای خانواده‌اش را از چند امتیاز اجتماعی محروم کرده است. وی روز 13 دکامبر سال 2017 از حق شهروندی روسیه محروم شد و از مسکو به تاجیکستان اخراج گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کرامت شریفوف روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت از سال 1999 در روسیه همچون افسری بازنشستی نیروهای مسلح نفقه می گرفت و حق داشت سال یک دفعه رایگان در آسایشگاه استراحت کند. معالجه رایگان یک دفعینه اعضای خانواده امتیاز دیگر بود و هم حکومت هر ماه 50% خراجات خانه برای آب و برق، گاز و دیگر خدمات کامونالی را می پرداخت. خبر محروم شدن او و خانواده‌اش از امتیازهای اجتماعی را همسر کرامت شریفوف به او رسانیده است.
اولی من با سبیربانک روسیه برای گرفتن نفقه کی تا در سوی دویر روسیه است اروز دیون دوده میشه و با وای گفتن که از 1 ژانویه 2019 نفقه به نوم شاوری شما مان شده است. سببش تو شما از وینی کمیسریت حربی روسیه پرسی و بعدتر ما معلوم کردن فهمیدن که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنهاد بودن که این شهروندی کرامت شریفوف گرفته شد.
محافظ حقوق مهاجران کاری تاجیک همچنین بیم دارد که خانه‌اش را در مسکو می‌گیرند و گفت منزل زیستش در کوچه کوزمینکای مسکو در فهرست امتیازها ذکر شده است و باید مصادره شود. فرزندان و نبیره‌هایش در این خانه ثبت نام شده‌اند.
از رجیستر برآوردن فقط در یک خانه است، خانه‌ای که در شهر مسکو در کوچه کوزمینکا جایی که پرس از همونجا هم نام و هم خانه گرفته شود. هرچند در خانه نبیروی من پروپیسکا دارد، اولی من پروپیسکا دارد و این خانه را من خودم گرفتم. حساب خود، این حساب دولت نیست. از حساب حکومت روسیه، حساب وزارت کارهای مدافع دیگر خانه به من داده شده است و از مسکو بیرون است.
رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کار دهندگان مهاجران کاری تاجیک را زیاد تنقید میکرد، ماه دکامبر سال 2017 دستگیر شد. از راه غیرقانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم کنند و از قلمرو کشور خارج کنند. شریفوف میگوید اخراج او از روسیه کاری دست گروهایی بود که از فعالیتش برای حفظ حقوق مهاجران کاری خوششون نمیآمد. او میگوید اگر شناسنامه را غیرقانونی به دست می آورد در مدت 2 دهه آشکار می کردند. حامی حقوق مهاجران میگوید او را بر اساس سندی که سفارت تاجیکستان به مقامات روسیه داد به کشور باز پس فرستادند، هرچند سند به ادعای او اعتباری حقوقی ندارد. اما بهار سال گذشته دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه دعوای کرامت شریفوف علیه 3 اداره دولتی تاجیکستان از جمله خدمات شناسنامه‌دهی و وزارت امور خارجه تاجیکستان را رد کرد. در حالی که کرامت شریفوف ادعا دارد پس از پاشوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نداشت. مقامات میگویند او از سالهای 70 به این طرف شهروند تاجیکستان است. یک نماینده خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه می سال گذشته در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی گفت شهروندی کرامت شریفوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افزود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور یا قرار دادگاه بیکار میشود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریفوف هیچ قرار صادر نشده است. کرامت شریفوف در تاجیکستان تقریبا همه مرحله های دادگاهی را سپری کرده پاسخ مثبت نگرفته است. حالا در روسیه نیز شکایت هایش بررسی می شوند. وی گفت اگر هیچ یکی از این دادگاه ها قرار عادلانه صادر نکند به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه خواهد کرد. کرامت شریفوف در دوشنبه به سر میبرد و از اینجا طریق اینترنت به سازمانش جنبش مهاجران کاری تاجیک همکاری دارد. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر کاری تاجیک است که بسیاری از آنها غیرقانونی همکار میکنند و نقض حقوق آنها یک امر معمولی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تنها در سال 2017 از تاجیکستان 86 نفر مورد قاچاق انسان قرار گرفتند که 60 نفر از آنها در کشورهای عربی و ترکیه و قزاقستان و روسیه مورد استثمار شهوانی قرار گرفتند. این امور روز 6 فوریه از سوی مسئولان سازمان مربوط با جنایت‌های سازمان ملل متحد در دوشنبه اعلام شد. جزئیات این گزارش را من امریدین علیموف برایتان ارائه می‌کنم. طبق گزارش سازمان ملل متحد در 5 سال اخیر قاچاق انسان از تاجیکستان به کشورهای خارجی در حالت افزایش بوده است. این سازمان گزارش خود را بر پایه آمار رسمی دادستانی کل تاجیکستان تهیه کرده است. کون مارک ویرینگ نماینده سازمان مربوط به جنایت‌های سازمان ملل متحد در کشورهای آسیای مرکزی گفت سالهای اخیر بیشتر از کشورهای جهان و منطقه درباره قاچاق انسان آمار دقیق را پیشنهاد میکنند. و در رابطه با اموری که دادستانی کلی تاجیکستان در اختیار آنها گذاشته است گفت
سام ویزیم گروپ ای و ریسپوبلیک تاجیکستان اتا جنشنی پشتیس نزیر اتا جنشنی نو توش بیلی موشینی.
مقامات تاجیکستان در باره نفران قاچاق شده آموری را در اختیار ما گذاشتند. طبق آن از سال 2014 تا سال 2016 کاهش موارد قاچاق انسان از تاجیکستان مشاهده شده است، اما در سال 2017 این رقم یک بار بالا رفت. اگر در سال 2014 همگی 18 نفر قاچاق شده باشند، در سال 2017 این رقم به 86 نفر رسید. 65 ساکن تاجیکستان برای قاچاق انسان به جوابگری جنایت جلب شدند. در میان افراد قاچاق شده 64 زن، 12 مرد و 6 پسرک و 4 دخترچه نیز بودند.
بیلی ویرنی جرت دیتی. دیتی 6 مچکف و 4 دیوشک.
زمنان باری نخست است که سازمان بین المللی با استناد به گزارش یک ساختار دولتی تاجیکستان امور افراد قاچاق شده را اعلان میکند. آنا سیتسینا نماینده سازمان مربوط به جرایم سازمان ملل متحد از شهر وین استریا گفت که افزایش تعداد افراد قاچاق شده میتواند بازگوی شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در تاجیکستان باشد، زیرا ساکنان در جستجوی کار و معاش فریفته وعده های افسانوی میشوند. تلاش های رادیو آزادی نیز برای صحبت با نفران جبر دیده از قاچاق انسان موفق و مز نشد، زیرا خانمان و بانوان از اثرات شهوانی نجات یافته نخواستند با رسانه صحبت آشکار داشته باشند. دلبر بابوکالونا و متخصص سازمان جمعیتی زن و جمعیت در شهر خوجند 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در 2 سال اخیر این سازمان توانسته است با مساعدت وزارت کارهای داخلی و خارجی تاجیکستان چند تن از زنان قاچاق شده به امارات متحده عرب را باز پس بیاورند. به گفته خانم بابوکالونا و سبب اصلی مورد قاچاق قرار گرفتن این بانوان کم سوادی و بی اطلاعی بوده است و افزود
اونها تصوراتی که مثال اگر تو حتی با فویشگی اگر بای خودش عذر بسیار خودش بیواسطه پرستیتوسی کنی مشغول بودو فکر و عقیدی وای با اونجا مبلغهای زیاد وقتی که وای اونجا میرود وای اون چیزی که وای انتظار بود اون چیز نیست وای تو حتی نقل میکنه. من فکر کردم که همین خوجان به چخل گشتم هم اونجا بیام همیستم لیکن بای علاقه غلام است و باید که تمام شرط های
کن مارک ویرینگ نماینده سازمان مربوط به جنایت‌های سازمان ملل متحد در کشورهای آسیای مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سازمان قصد دارد در 2 سال آینده مقدار از دوره‌های بازآموزی برای ساختارهای انتظامی تاجیکستان برای آشکار کردن قصد قاچاق انسان را برگزار کند، زیرا به گفته وی قانون‌گذاری تاجیکستان با معیارهای بین‌المللی مطابق است، ولی ناظران در مرزها هنوز درباره نحوه‌های مؤثر قاچاق انسان اطلاعی کامل در اختیار ندارند.
Oh,
نشست دوروزه مسکو درباره صلح افغانستان با نشر یک قطعنامه نه ماده‌ای به پایان رسید. در این نشست نمایندگان گروه طالبان، احزاب سیاسی افغانستان و شماری از سیاستمداران آن کشور حضور داشتند. نمایندگان حکومت افغانستان در این همایش اشتراک نکردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در نشست روزهای 5 و 6 فوریه در مسکو با جز هیئت 10 نفری طالبان، از جمله حامد کرزی پرزیدنت پیشینی افغانستان، سیاستمداران شناخته یونس قانونی، محمد محقق، امیر اسماعیل خان، عبداللطیف پدرام، فوزیه کوفی، عطا محمدی نور، حنیف اتمر، نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و دیگر شخصیت های افغانی شرکت داشتند. در قطعنامه پایانی این نشست که روز 6 فوریه قرائت شد، از جمله با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بیرون کردن نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه تاکید شده است. آزادی زندانیان طالبان از محبسهای حکومت افغانستان از دیگر نقطه های این قطعنامه بوده است. همچنین توافق شده است که به رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر برای پیشرفت مذاکرات ضروری می باشد و نشستی بعدی گفتگوها میان افغانها در قطر برگزار خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفتگوها در نشست مسکو را رضایت بخش خوانده و گفته است خروج نیروهای خارجی از افغانستان مهمترین موضوع این نشست بود و با گفته وی اکثری شرکت کنندگان در رابطه با این مسئله نظری یکسان داشتند. از سوی دیگر شیر محمد عباس تنکزی رهبر هیئت 10 نفری طالبان گفت که گفتگوها بسیار موفق بود و در مورد مسائل زیاد توافق صورت گرفت. او امیدواری کرده است که در آینده پیشرفت‌های بیشتر صورت بگیرد و یک راه حل به میان آید. آقای استنگزی تاکید کرد که در مورد جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز هیچ گونه سازش صورت نگرفته است و مذاکرات در این باره ادامه دارد. اما یک عضو هیئت فرستاده طالبان به مسکو میگوید آمریکا در گفتگوها با آنها پذیرفته است که شماری از سربازانش را از افغانستان بیرون میبرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر روز 7 فوریه در مسکو به خبرنگاران گفت که ممکن است نصف سربازان آمریکایی تا پایان ماه اپریل از افغانستان برایند. وی افزود
آمریکایی ها به ما مردم ای را گفتند که نیم نیروهای آمریکایی از اول ماه فوریه تا اخیر ماه اپریل می براید و باقی مانده دیگه نیروهای دیگه از او وقت نزدیک کمیته های تخنیکی با هم می شینند، یک تقسیم اوقات را برای از اونها تعیین می سازند، بعدا مطابق تقسیم اوقات با نیروهای باقی مانده نیز می براید.
حکومت افغانستان که در نشست مسکو اشتراک نداشت، درباره نتیجه های آن از قبل اظهار ناباوری کرده بود. هرچند مقامات حکومت افغانستان تا این لحظه ها درباره این قدنامه نشست مسکو ابرازی نظر نکردند، ولی رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی در اظهارات روز سه‌شنبه خود از سیاستمدارانی که بدون نمایندگان از حکومت افغانستان به این نشست با طالبان گرد هم آمدند انتقاد کرد. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی طلوع گفت که اشتراک کنندگان نشست مسکو صلاحیت های عملی ندارند. آقای غنی افزود تا حکومت افغانستان، پارلمان و نهادهای قانونی این کشور در تصمیم گیری های صلح آینده در کشور سهم نگیرند، چون این تصمیم ها در روی کاغذ خواهد ماند. آقای غنی تاکید کرد که روند صلح افغانستان پیچیده است، ولی عین زمان تاکید کرد که این روند با انتقاد و مخالفت ها حل نمی شود. مذاکرات مسکو در حال برگزار شد که اواخر ماه گذشته در قطر میان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان دوام 6 روز مذاکرات و گفتگوها ادامه داشت. طالبان در این مذاکرات به آقای خلیلزاد گفتند که با حکومت افغانستان مذاکرات نمی کنند، زیرا آن و گفته آنها مشروعیت ندارد. اما آقای غنی در پاسخ گفت که او مشروعیت خود را از مردم دریافت کرده است و رئیس جمهوری قانونی می باشد. ناآرامی ها در افغانستان از زمان حمله شوروی سابق به آن کشور در سال 1979 تا هنوز ادامه دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قرضهای پرداخت نشده مشتریان امانت بانک یکی از سببهای اصلی برکناری روح الله حکیمزاده از رهبری این بانک بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سراج الدین اکرامی رئیس تازه تعیین امانت بانک روز 5 فوریه در حضور خبرنگاران گفت انتقاد پرزیدنت از قرضهای بود که میزاجان نتوانستند سری وقت به امانت بانک برگردانند.
و یکی انتقادهای روبر دولت هم نسبت روبر قبلی به وسیله قرضها بودند.
پرزیدنت تاجیکستان چند پیش در جلسه سالانه حکومت کار روح الله حکیمزاده رئیس امانت بانک را تنقید کرد و او را از تالار جلسه جواب داد. سراج الدین اکرامی روز 22 ژانویه امسال چند روز پس از انتقاد رئیس جمهور از فعالیت امانت بانک به جای روح الله حکیمزاده رئیس تعیین شد. امانت بانک بانک بزرگ دولتی تاجیکستان است که پرداخت حق نفقه بازنشستگان و دیگر پرداخت های دولتی از طریق آن صورت می گیرد. سراج الدین اکرامی گفت بیش از 90% قرض هایی که بانک به مشتریان داده است ممکن است سری وقت پرداخت شوند. رئیس امانت بانک گفت مشتریان در عوض قرض اموال خود را به گرو گذاشتند و بانک به آنهایی که در بازگرداندن قرض سختی میکشند مهلت اضافه داده است.
فقط ما مهلت داده شدیم، ما هم شهروند هستیم، ما هم انسان هستیم، مهلت داده شدیم که کی شرایط مالی آنها بهتر می شود. از خانه برآوردن، کودک را پیش کردن یا که به سود مراجعه کردن، این من نمی فکرم که نتیجه کار است.
صندوق قرضی امانت بانک با تاکید مسئولینش 752 میلیون سومانه را تشکیل می‌دهد و بانک سال گذشته را با فایده جنبست کرده است. در حالی که فعالیت بانک از طرف مقامات خوب ارزیابی شد، پس از راندن رهبرش از تالار جلسه حکومت، کاریان در سرخط خبرها قرار گرفت. به نظر می‌رسد که قرضی به شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر داده به یک دردسر بانک تبدیل یافته است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در جلسه حکومت این قرض را یادآور شده است. رئیس نوی امانت بانک گفت سال 2016 به شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر 5 میلیون سومانی دادند، ولی شرکت نتوانسته است قرض و فایزهای آن را سری وقت بپردازد.
این در هم در نظارت ما و هم در نظارت حکومت جمهوری و هم در نظارت این شرکت است. ما سه طرفه کار میبریم برای برگردوندن قرض.
تاجیک ایر حالا در بند بحران است و هواپیماهایش هم از پرواز ماندند. کارشناسان میگویند دادن 5 میلیون سومانی و یا 5 میلیون دلار که برای امانت بانک مبلغی کم نیست عملی ناسنجیده بود. با تاکید ذوالفقار عزیزوف کارشناسی ساحه بانکی، پیش از دادن چنین مبلغی کلان باید فعالیت تاجیک ایر و دورنمای آن همه طرفه سنجیده میشد.
قرض باید که پیش از همه تامینوکی داشته باشد. یعنی تو کدام از همین 5 میلیونی که از این امانت بانک دولتی هم نظوری امون از بانک و شرکت جمعیت سهامی شده تاجیک ایر داده شده است، تو کدام از همین بیزنسی همین تاجیک ایر عملی کرده شده است، یعنی تمام این پهلوهای است و غیر از این تامین نوکیش چی است؟ یعنی باید تامین نوکیش در شرایط امروزه نه کم از 150% باشه. یعنی عین زمان اگر تماند بان باید که بخاطر که 50 میلیون با تاجیکی دهد یا اینکه دوده است باید 70 با مدای 75 میلیون گراو گرفته باشد.
امانت بانک را در گذشته برای راه دادن به تقلب نیز تنقید کردند. هفته گذشته پلته حساب تاجیکستان برخی از کارمندان امانت بانک را به دزدی مبلغ بودجه و پسنداز مشتریان متهم کرد. به گفته این نهاد سال 2016 در این بانک 16 میلیون سومان دزدی مبلغ آشکار شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
تیم منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان بازی کنترلی را در ترکیه با هیئت جوانانی باشگاه CSKA مسکوی روسیه با حساب مساوی 1-1 انجام داد. منوچهر جلیلوف حملگر 28 ساله تیم ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه پرسبایا اندونزیا قرارداد به امضا رساند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. بازی سنجشی منتخب المپی تاجیکستان مقابل هیئت جوانان باشگاه CSKA مسکوی روسیه روز چهارشنبه 6 فوریه در ورزشگاه اورنسکی شهری انتالیا ترکیه دایر شد. با گل نظامیان در ابتدای بازی حملگر منتخب المپی تاجیکستان سربان افغانوف که در نیمه دوم دیدار به میدان آمد پاسخ داد. سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف متخصص ازبکستانی گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا تا روز 15 فوریه ادامه خواهد کرد و افزود
بعدا مرحله دیگری آمادگی در شهر دبی امارات متحده عرب دایر می‌گردد. سپس ما در مسابقات اساسی خود در تاشکند اشتراک می‌کنیم.
مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا از 22 تا 26 مارت در شهر تاشکند برپا می‌گردد. منتخب المپی تاجیکستان در گروه F با دسته های منتخب هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان تاجیک در دایره آمادگی به این مسابقات قطعوی در انتالیا باز دو بازی کنترلی انجام می دهند. آنها روز 11 فوریه با همسالان خود از کامرون روبرو می شوند. رقیب منتخب المپی تاجیکستان در بازی سوم سنجشی بعدتر معلوم خواهد شد. باید گفت که سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا بازیگران تیم استقلال دوشنبه را دعوت نکرده است، زیرا که در همین حال قهرمانی تاجیکستان در ترکیه با بازی مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می‌بیند. ضمناً استقلال روز 6 فوریه در یک بازی کنترلی بر تیم توم که در لیگ ملی فوتبال روسیه بازی می‌کند با حساب 2-1 غالب آمد. گل‌های احسان پنجشنبه و اسکندر جلیلوف به استقلال پیروزی آوردند. خبر دیگر، منوچهر جلیلوف حملگر 28 ساله تیم ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه پرسبایا اندونزیا قرارداد به امضا رساند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازیگر معروف تاجیک رسما از 5 فوریه عضو باشگاه پرسبایا گردید. پرسبایا سال گذشته در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا در جایگاه 5 قرار گرفت. منوچهر جلیلوف با پرسبایا از باشگاه اندونزیگی شریویجایا گذشته است. او در موسم سال گذشته در این دسته 30 بازی کرده 8 گل زده است. پیشتر منوچهر جلیلوف در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در حیات این باشگاه 3 بار به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته، 2 بار تا فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمده است. منوچهر جلیلوف از سال 2015 در دسته منتخب تاجیکستان بازی میکند. او در حیات تیم ملی کشور بیش از 20 بازی کرده 15 گل زده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره نتیجه مسابقات بزرگترین قطعوی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب به پایان رسید خبر می دهیم. بعدا شما را با رویدادهای دیگری ورزشی با شرکت ورزشکاران تاجیک آشنا می سازیم. همچنین در این برنامه درباره قهرمان شاهمات تاجیکستان سعادت آدینایوا و فرزندان شطرنج بازی او نقل می کنیم. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد، برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافت. حملگر قطری ها المویز علی که در این مسابقات همگی 9 گل زده است، بهترین نشانزنی جام آسیا گردید. جام آسیا 2019 از 5 ژانویه تا 1 فوریه در 4 شهری امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دبی و شارجه دایر شد. جام آسیا سر سال 1956 برای باری 17 برگزار گشت. در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 9 تیم ملی غالب شده است. از همه بیشتر 4 بار ژاپن برنده جام آسیا گردیده است. مونیسا اویماتوا عضو دسته منتخب تاجیکستان آید به تایکواندو WTF در مسابقات بازی بین المللی که از 1 تا 3 فوریه در الفجیره امارات متحده عرب برگزار شد، صاحب مدال نقره گردید. مونیسا در سابقه دختران در وزن زیر 49 کیلو بعد پیروزی بر خوشی مشری از هندوستان به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از بویانوچ نگم جمرت از تایلند مغلوب گشت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. در این مسابقات بین المللی ورزشگری دیگری تاجیک علیشان خواجه‌نظرف در رقابت‌ها در وزن زیر 63 کیلو میانی جوانان در دور اول از نماینده کشوری میزبان امارات متحده عرب مغلوب شد. در این مسابقات بازی بین المللی که برای باری 7 در الفجیره امارات دایر گردید، بیش از 950 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. ورزشکاران موافق سینشان در 3 گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. اسمت الله خوجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک چنین گفت.
2006 مدال برنجی در بازی آسیا شاکرجان رجبوف جای سوم را اشغال نمود. در 2010 در بازی المپیک نورسان شریپوا شکرانه جای سوم را اشغال نمود. 3 نفر در 2014 بازی آسیا فرخوت نیماتوف، گولوف آریشفر و حلیموا مهرو صاحب جای سوم شدند. به غرض این در چمپیونات آسیا مدال نقره و برنجی به دست آوردیم.
پهلوان 20 ساله تاجیک سامان محمدبکوف در جام بازی اروپا آید به جودو میانی مردان که روزهای 2 و 3 فوریه در شهر اودیوالیش پرتغالیا برگزار شد به ناکامی روبرو گردید. او تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی کرد. سامان در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو اولین قوازمایی را به فلیکس گالوایو روسیگی باخت. در جام بازی اروپا 222 ورزشکاری مرد از 34 کشور شرکت داشت. در وزن زیر 73 کیلو نیلس استومپ از شویتسریا که در فینال بر پیر دوپرات از فرانسه غالب آمد، مقام اول را کسب نمود. فیلیکس گالوایو روسیگی و هایاتو کوگای ژاپنی در جایگاه‌های سوم قرار گرفتند. در 6 وزن دیگر کاتسوما یونیمورا، هیکارو تاموکیو و کازویا ساتو هر 3 از ژاپن، اینچنین کیتیان لبلوچ، لویک پیتری و کدریک اولیور هر 3 از فرانسه غالب شدند. مویان محمدبکوف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که پسرش این دفعه در جام بازی اروپا میانی بزرگسالان شکست خورد، او صاحب امتیازهای المپیک گردید و مبارزه را برای به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو 2020 ادامه می‌دهد. آقای محمدبکوف افزود:
در چمپیونات جهانی اوید با جودو جای سیم رو گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را جمهوری خود را بردارد.
همکنون سامان محمد بیکف همراه پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، جهانگیر مجیدف، کامران شاه استوپریان، سید جلال سعیدف و تیمور رحیمف در مسابقات پرنفوذ بین المللی گرند سلم یا تاس کلاهی بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا که از 8 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی ولایت سخالین روسیه برگزار می‌شود، 3 ورزشکاری نوراس جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سازمان ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، هر 3 ورزشکاری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت‌ها اوید با سلالوم و سلالوم بزرگ شرکت می‌ورزند. با برنامه اولین بازی‌های زمستانه بچه‌های آسیا 8 نمودی ورزش داخل است: بیاتلون، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی، سنوبورد، هوکی، جهش با لیژه از ترامپلین و شورت تریک. در بازی ها شرکت ورزشکاران از 20 کشور قاره آسیا، اینچنین از مسکو، تاتارستان، باشقردستان، سخه، شرق دور، سیبیر و اورال فدراسیه روسیه در نظر است. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز سه‌شنبه 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید، با مسابقات قهرمانی جهان در پیرو آمادگی می‌بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در آنتالیا 3 بازی کنترلی انجام می‌دهند. آنها 9 فوریه با همسالانشان از باشگاه فرنسواروش مجارستان و 13 فوریه با باشگاه اکادمیک بولد کلوب گلاتساکسی از دانیا رقابت می‌کنند. باز یک بازی کنترلی منتخب نورسانی تاجیکستان 18 فوریه دایر می‌گردد که دسته رقیب دیرتر معلوم خواهد شد. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. Окои Рахимов афзуд.
Очень много нужны поездки, выезжать со своей республики, играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳарчи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем. Ба футболбозони кишварҳои дигар рақобат намоем. Ин бароямон муфид аст, маҳорати бозингаронамон баланд мешавад, таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб мекунанд. Дар ин маврид мо тоҷикон метавонем ба дараҷаи аврупоиҳо бозӣ кунем.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть как на европейском уровне.
Ёдовар мешавам, дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон тирамоҳи соли гузашта дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дар Малайзия барандаи медалҳои нуқра гардида, инчунин ба мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон 2019 дар Перу роҳхат гирифт. در مسابقات قهرمانی جهان همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا حالا 7 دسته معلوم است. بجز منتخب میزبان پیرو، دسته‌های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا و کره جنوبی هر 4 دسته از قاره آسیا، اینچنین زلندیای نو و جزیره‌های سالمون از اقیانوس به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
خانواده اودینایف را در تاجیکستان اویله شطرنج بازان نام میبرند. سعادت اودینایف و شطرنج باز ماهیر و مربی شاهمات میگوید که در خانواده‌شون همه به شطرنج بازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه میکرد.
من در مسابقات بین مکتبی ولایتی جمهوریوی و عمومی اتحاد فستیوال ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا این جانب در مسابقات عمومی جهانی اشتراک کردم در شهرهای درزدن آلمان، استانبول ترکیه، شهر ترومسو نروژ.
بندشه سعادت اودینایف قهرمان شاهمات تاجیکستان برای رشد منبعی شطرنج در تاجیکستان توجه خاصه ضرور است.
من بسیار میخواستم که شاهمات همچون علم در مکتب و در دانشکده ها آموزنده شود و بسیار خوب میشد که همین شاهمات در تاجیکستان انکشاف یابد، هم بازی کنند. آرزو دارم که در دوشنبه مکتبی بین شاهمات شود.
سعادت اودینایف نخست دانشکده آموزگاری شهری کولاب، بعدن دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است و فعلا در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به حیث مربی شاهمات کار میکند. اویلدار و صاحب دو فرزند میباشد. دخترش مطربه 19 ساله قهرمان 13 کاراته شاهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان دو کاراته تاجیکستان میانی بانوان است.
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیو جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان، با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
پسر سعادت اودینایف امان الله 15 ساله بین همسالان خود به عنوان قهرمان شاهمات کشور دست یافته است.
در این نمود ورزش من میخواهم مثل استینیت شاهمات رو دوست دارم، مثل کاپابلانکا یک آدوبی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه شاهمات بازی کنم.
امان‌الله بجز شاهمات گیتار نوازی رو خوب آموخته است و هنگام فراغت به این شغل دوست داشتش مشغول می شود.
بعضی وقتا زیغ می شوم و گیتار می نوازم و تک می نوازم. بسیار آرامی می دهد این سرود و تک بسفاد می نگرم بسیار وقت گذشته است. If I ask you to dance would you run now would you die.
مربی شاهمات سعادت اودینایف آرزو دارد که شاگردانش در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی موفق شوند و به مثل فرخ اماناتف شطرنجباز معروف تاجیک به عنوان گرسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد دست یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
تحولات تازه تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 7 فوریه این موضوع را داره. کمیته هولاتوی فوقلاده توجیکستان اعتراف کرد که در نویه ایوان جنجودیندگون خروج نظری کردند. بعضی از آنها را با جوابگری انتظامی کشیدند.
من در نظر دارم این نویه ایوان نسبت همین هولات لیکن رادیو آزادی بوده اونجا ما سنجش خدمتی گذاروندیم.
روزهای دویش به حساب موندند. پرزیدنت امریکا باور دارد که هفته آینده محو کامل گروه دهشت افکن دولت اسلامی در سوریه و عراق را اعلان خواهد کرد. با طلبات جواب بون نیستند. رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان از رهبران تلویزیون های دولتی خواست و محتوای رکلامه دقت بدهند.
در آینده مثلا همین مسئله باز پیگیری شدن ما میتونیم بعضی قرار رو براریم برداریم همین چیز رو از باید.
رهبر کمیته هولاتوی فوقلاده توجیکستان اعتراف کرد که در بعضی موارد خروج نظری نجودیندگان سبب طول کشیدن جستجوی جسدها در زیر ترما شده است. مثال روشن بعد 11 روز از زیر ترما بیرون آوردن جسد حکومیشو سعیدوف در نویه ونج است. ساکن 21 ساله جماعتی از گلوم رو روز 15 ینوار امسال ترما پخش کرد. رستم نظرزاده رهبر کمیته امروز در نشست خبری از این حادثه یادآور شد. برای یوسفی گزارش میدهد.
کمیته هولاتوی فوق‌العاده و مدافعی گراجدانی برای خنوگنظری در نجات ساکنی ناحیه ونج از زیر ترما رهبریت بخش ولایتی و ناحیوی این کمیته را به جوابگری انتظامی کشیده است. رستم نظرزاده رئیس کمیته هولاتوی فوق‌العاده با اعلان این خبر گفت نجات‌دهندگان بخش کمیته هولاتوی فوق‌العاده در ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه ونج سر وقت و به طور ضروری در نجات نفر زیر ترما مانده کمک نکرده اند.
کارگرای ما راستیگه خنوگ نظریم کردن وظیفه خودشان را پر ایجو نکردن. من در نظر دارم این نوحیه ونج نسبت همین حالت لیکن رادیو آزادی بوده اونجا ما سنجش خدمتی گذاروندیم. سردار سرای ریاست مدافع گرازنی پالکوونیک فیضل آزاده گذارونده بودن.
رئیس کمیته هولاتوی فوق‌العاده گفت این حادثه از شمار حادثه های ترماریزی در آغاز سال 2019 بود که در پای قربانی داشت. با قول او چنین ترماریزی هایی که در پای قربانی داشت در اکثر منطقه های کوهستانی کشور در سال نو ثبت شده است.
در ماه ژانویه سال 2019 در جمهوری 125 حالت فرامدنی ترما به قید گرفته شده است. از این 95 حالت در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان و در نوحه تابع جمهوری منطقه رش و نوحه پنجکنت ولایت سغد می باشد. در نتیجه فرامدنی ترما 8 نفر شهروند جمهوری به هلاکت رسیدند.
مقامات کمیته هولاتوی فوق‌العاده میگویند از 8 نفر زیر ترما مانده جسد یک نفر در ناحیه پنجکنت هنوز پیدا نشده است. جستجوی نفر زیر ترما مانده با شرکت نجات بخشان کمیته هولاتوی فوق‌العاده و ساکنان محلی با استفاده از تکنیک و فناوری هنوز هم ادامه دارد.
شهروند ارزوی جسد از سنه 14 پیدا شد و شهروان همین جهت لویف که این ها در یک جایگی برای هیزمشنی رفتگی بودن تا امروز کارهای کفتکاوی ایدامه دارد. در اونجا دسته رودمال نجاددهی که در وادی زرخشان تأسیس داده شده بود این سال.
کمیته هولاتوی فوق‌العاده میگوید در مجموع در سال گذشته 2018 در کشور 167 هولات فوق‌العاده طبیعی ثبت شده است که 12 نفر در این حوادیث به هلاکت رسیدند. بر اثر این حادثه ها 50 منزل استقامتی قسمان و یا پورا خراب گردیده است. زیان حادثه های فوق‌العاده طبیعی در سال گذشته حدود 35 میلیون سومانی برآورده شد. برای یوسفی آزادی دوشنبه.
ولی گزارش براد یوسفی بود. در واقع جای تاکید است که نوارو عکس رو از محل جستجوی جسد حکومیشو سعیدوف که در جماعت از گلوم زیر ترماموند شما کربران عزیز آزادی ویدیو با ما فرستاده بودید و طوری میبینید سهم شما برای نشان دادن خنوق نظری نجودیندگان به اندازه است. ما برای همه اونهایی که بو رادیو آزادی همکاری میکنند تشکر میگویم و بار دیگر تاکید میکنم که هیچ یک نواری شما از مد نظر ما دور نیست و اگر نواری هم پیشنهاد نشود پس احتمالاً با معیار نشر جوابگو نبود و اگر شما بینندگان عزیز خبری عاجل و یا عکس نواری روز دارید با ما بفرستید. رقم ما در وایبر و واتساپ این است +420 724 05 66 81. من رو میرم با موضوعی دیگر. دادگاه شهر دوشنبه یک جنگجوی توجیک رو با 14 سال زندان محکوم کرد. اقبال کلدیف 28 ساله با عضویت در گروه ممنوع انصار الله و جنگیدن در صف گروه طالبان در افغانستان عیبدار دانسته شد. به گفته مسئول دادگاه اقبال کلدیف در صف طالبان خارجی مهم بوده است. رادیو آزادی سال 2014 زمانی که اقبال کلدیف برقاپوش در کندوز دستگیر شد گزارش داده بود. او را آخر سال 2018 از یک زندان افغانستان با تاجیکستان استرداد کردند. در افغانستان با جز از طالبان جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی نیز به اصطلاح سربالو کرده به تهدید جدی تبدیل می‌یابند. این گروه دهشت افکن در خاورمیانه تقریبا تمام قلمروهای زیر نظارتش را از دست داده به گفته پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در سوریه و عراق روزهایش به حساب مانده است. جزئیات بیشتر را مؤمن احمدی ارائه می‌کند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید هفته آینده او آماده اعلان شکست گروه دهشت افکن دولت اسلامی خواهد بود. ترامپ میافزاید که نظامیان ایالات متحده آمریکا با ائتلاف متفقانش و نیروهای دموکراتی سوریه عملا تمام قلمرو عراق و سوریه را از گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش پاک کردند. 6 فوریه در واشنگتن هیئت‌های 79 عضو ائتلاف ضد داعش جمع شده بودند. در این نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ما منتظر پیشوازگیری سربازانمان در وطن هستیم. ماهی دکبر ترامپ اعلان کرد که 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه به وطن برمیگرداند. منتقدان ابراز داشتند که بیرون شوی سربازان آمریکایی که به نیروهای کردی سوریه کمک می‌رسانند خلأ سیاسی به وجود آورده در نتیجه گروه‌های داعش و القاعده از نو جمع‌بندی و به پا خواهند خیست. آن زمان کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو گفته بود که بیرون شوی سربازان آمریکایی از سوریه معنای آن را ندارد که آمریکا جنگ با داعش را خاتمه می‌بخشد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. محتوا و نیوز تلویزیون‌های توجیک با مبلغی که از حساب رکلام به دست می‌آورند یک موضوع بحث امروز در نشست مطبوعاتی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود. این مسئله در حال بررسی شد که اکثر تماشابینان تلویزیون‌های دولتی از زیاد بودن رکلام و صفت آن شکایت می‌کنند. چون و چرا این موضوع در گزارش نوبتی.
رکلام‌هایی هست که با عزت نفس تماشابین می‌رسد.
محمد سعید شاهیان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان روز 7 فوریه در نزد خبرنگاران بر رهبران تلویزیون های دولتی تاکیدن گفت که به محتوای رکلام دقت دهند.
نسبت مسئله رکلام به پروا نباش. اگر در صورت همین مسئله بررسی شدن در آینده مثلا همین مسئله باز پیگیری شدن ما میتونیم بعضی قرارا براریم برداریم همین چیزا رو از بین.
به گفته شاهیان رکلامه هایی که شبکه های دولتی نمایش میدین به طلبات یک تلویزیون حرفه‌ای جوابگو نیست.
اینا ما باید جدی بینیم هم زبان و هم نوار.
این سخنان در حال گفته میشن که نظارت محتوای برنامه های شبکه های دولتی بردوش کمیته رادیو و تلویزیون است. نهادی که رهبری آن محمد سعید شاهیان میباشد.
شما در اینجا میگید منم بسیار چیز رو میشنم در بیران. همه اینا تحلیل کرده من میخواستم که تحلیل کرده بررسی کنیم.
منتقدان برنامه های شبکه های دولتی در نشست خبری از رکلامه های مثال زدن که تست از نشان داده میشوند و وقتشان طولانی است.
ما در خود نظام‌نامه هم داریم در نظام‌نامه داریم که چقدر باید چقدر وقتی افیر باید در رکلامه صرف شود.
محمد سعید شاهیان به جایگاه رکلام در تلویزیون اشاره کرد و گفت آن نباید تماشابین را ناراحت کند.
یکمش که فحش نباشد، دیگرش که به ضرر معنوی انسانیت نباشد.
در تاجیکستان 6 تلویزیون دولتی جمهوریوی وجود دارد که از بودجه دولت 10 میلیون سومانی سرمایه گذاری می شوند. رئیس کمیته گفت که حالا مبلغ های بودجتی برای مصارف کافی نیستند.
یا خودی همین اطراف خانه را دوره مقریب 300 تونه اصفال کردیم اینجا. 350 تونه اصفال کردیم. این اگر هم خیلی صحب کنید نه بودجت ریسپولیک هنه می رسند.
برنامه را ادامه می دهیم. تاجیکستان نیت دارد تا 5 ماه دیگر راه مهاجران را به بزرگ کوری قطر باز کند. این امکان روز 3 فوریه پس از امضای سودشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کوری فراهم شده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده با محتوای سودشنامه آشنا است و من قبل از شروع برنامه از او درباره شرط و شرایط انتقال نیروی کوری از تاجیکستان به قطر پرسیدم.
بله شهلا، در نظر است شهروندان بر اساس شرطنامه بین کارگر و کارفرما که طبق قانون قطر آید به مهنت تنظیم میگردد کار و فعالیت نمایند. در قطر درخواست های خود را برای قبول مهاجران پیشنهاد میکند و جانب تاجیکستان بر اساس این شهروندان را آموزانیده به قطر میفرستد. در سازشنامه همچنین پیش بینی شده است که قبل از سفر مهاجران کره تاجیک با مساعدت کارفرمای قطری زبان عربی می آموزند. منصبداران تاجیک که در تهیه و امضای این سند سهم گرفتند می گویند که سازشنامه تنها انتقال کارگران از تاجیکستان به قطر را پیش بینی کرده است و قبول مهاجران از این کشور عربی به تاجیکستان در نظر نیست. در سازشنامه مذکور از پرداخت حق راهگیرا تا سقورته، تامین جای خواب، شرایط خوبی کاری و در حالت مجروح شدن و یا فوتیدن کارگر جبران پولی از طرف کارفرما پیش بینی گردیده است. در سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال است. در این مدت در قطر باید ورزشگاه و مهمانخانه ها و انشاءات زیادی زیرساختاری بنیاد شود و مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت و شغل اهالی نیز میگویند هدف دارند در برابر دیگر نمود خدمت رسانی ها متخصصان و کارگران تاجیک را در اجرای طرحهای مربوط با جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر جلب نمایند.
خب بچون سخن درباره چمپیونات جهان در سال 2022 رفت، من هم در همین باره میخواستم سوال کنم. تا جای میدونم رسانه های غربی و سازمان های حامی حقوق بشر از پایمال شوی حقوق کارگران در ساختمان های ورزشگاه ها برای این مسابقه شکایت کرده اند، مگر نه؟
بله شهلا، سال 2013 سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنل گزارش داده بود که مهاجران کاری بخصوص کارگران از نیپال سری وقت معاششان را نگرفته دست جمعی گرسنه هستند. همان سال فیفا اتحاد بین المللی فوتبال تحقیقات انجام داد ولی کدام عمل و یا اقدام مطرح نکرد. به هر حال پس از این حادثه حکومت قطر اعلان کرد که معاش کارگران را توسط پرداخت الکترونی فراهم می آورد تا هر گونه شایعه ها از بین روند. حکومت قطر با سازمان های حامی حقوق کارگر هم همکاری براه انداخته وعده داده است که شرایط کاری خارجیان را بهبود می بخشد. ولی نگرانی از حقوق مهاجران کاری در کشورهای این منطقه کم نیست. از جمله سال 2011 در گزارش دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا پایمال شوی حقوق مهاجران کاری قید شده است. از جمله لاتوکوب، نپرداختن معاش و حتی محدود نمودن حرکت آزاد و بعضن حالتهای استثمار جنسی کارگران خارجی نیز یاد شده است. به نوشته سازمان های حامی حقوق در قطر قانون سرپرستی جاری می باشد، یعنی سرپرست هر لحظه می تواند یک جانبه کارگر را از اجازت اقامت، تغییر شغل و حرکت محروم و یا محدود کند. از این رو مردی کاران می ترسند که در حالت شکایت آنها را از این کشور اخراج می کنند. امیدوار می شویم که اثنای همکاری تاجیکستان و قطر در این ساحه این کمبودی ها و یا این نگرانی ها مد نظر خواهند بود.
تشکر همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود که در برای سودشنامه تاجیکستان با قطر معلومات داد. ضمناً هر سال به بازار کاری تاجیکستان 40,000 نفر اضافه می شود و بیشتر از 60% اهالی کشور مردم قابل کار به حساب می روند. تا سال 2016 تقریباً 6 میلیون نفر از اهالی کشور قابل کار بودند و بسیاری از آنها جوانان هستند که بر اساس معیارهای بین المللی ثروت بی‌بها محسوب می شوند. با امید دریافت خبرهای خوب برنامه امروز را پایان می‌دهیم. با سپاس به یک و یک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح نوید بامدادی تقدیم می‌گردد. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم و خبرهای رادیو آزادی را به شما پیشکش میکنم. در دوشنبه روز 7 فوریه با رهبری پرزیدنت امام‌علی رحمان انجمن حزب حاکمی خلقی دموکراتی برگزار شد. انجمن پشت درهای بسته مجلسگاه کتابخانه ملی تاجیکستان با شرکت بیش از 4000 نمایندگان تشکیلات حزبی در مناطق کشور برگزار شد. در حالی که جزئیات مسئله های در این انجمن بررسی می شده هنوز نشر نمی شوند، برخی کارشناسان می گویند این انجمن سال پیش از انتخابات های کشور برگزار شده برای معین کردن استراتژی حزب در پیش روی انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی برپا می شود. در پارلمان تاجیکستان بسیاری را از حاب حزب حاکم تشکیل می کنند. کارشناسان پیشگویی میکنند که در موقع این حزب در انتخابات آینده هم هیچ دیگرگونی نمی شود. سرور تاجیکستان امام‌علی رحمان رئیس حزب خلقی دموکراتی است و انتظار می رود که در انتخابات پرزیدنتی سال آینده هم در سر قدرت خواهد ماند. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان می گوید راضی است که در این شبکه ها باید مطالب تنقیدی پخش شوند تا که به گفتش مشکلات جامعه حل خود را پیدا کنند. روز 7 فوریه در نشست خبری نهاد زیرتابیش شاهیان در پاسخ به سوال این که تا کجا امر تهیه و پخش شدن گزارش های تنقیدی در شبکه های دولتی تلویزیون و رادیو عملی می شود پاسخ یک رنگ نداد. شاهیان نگفت که تا کجا واقعا هم آنها از پی پخش گزارش های انتقادی هستند، ولی گفت که جانبدار نشر مطالب واقع بینانه در باره مشکلات جامعه هستند. او گفت که شخصا خودش فهرست موضوع های تنقیدی را تهیه کرده است.
من قریب یک 80 تا موضوع نوشته به شبکه های تلویزیونی پیشنهاد کردم تحلیل کنین، تحلیلی و تنقیدی. این خیلی که نیکی مثال من همین یک کسا گویم که یک سفید است یا سیاه است، سفید گفتن درکر.
افزود شاهیان از بخش بانکی خلقی ازبکستان در ناحیه یازیاوان ولایت فرغانه 5 فوریه 100 هزار دلار آمریکایی را دزدیده اند. دزدی پس از ساعت کاری آشکار شده شبانه تمام کارمندان بخش از مدیر تا پاسبان را بازداشت کرده اند. با گفته نزدیکان یکی از مسئولان بانک خلقی کارمندان حفظ حقوق کارمندان بانک را تمام شب پرسجو کرده صبح 6 فوریه به شعبه پلیس بردند. یک کارمند پلیس یازیاوان با تصدیق این خبر گفت تا حال روشن نیست پول را کی دزدیده است. همصحبت ما میگوید خزینه‌دار بانک تخمیناً نزدیکی های ساعت 10 شب فهمیده است که 100 هزار دلار گم شده است. با گفته همصحبت ما صبح 6 فوریه منزل کمش 20 کارمند بانک را کفت و کاف کرده اند. پارلمان قرغیزستان مسئله استفاده پولکی ذخیره های آب را برای ازبکستان و قزاقستان بررسی کرد. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 6 فوریه لایحه قانون را درباره وارد کردن تغییرات به برخی از سندهای حقوقی قرغیزستان به بررسی گرفت. هدف اساسی این دیگرگونی پولکی کردن استفاده ذخیره ها و انشاءات آب کشور است. برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که از ازبکستان و قزاقستان برای استفاده آب قرغیزستان مبلغ طلب کرده شود. نزدیک 22 میلیارد متر مکعب آب آبانبارهای قرغیزستان همساله به ازبکستان و قزاقستان می رود. یعنی بیشتر از 80% آب به همسایه ها داده می شود. چند پیش ما می خواستیم برای تعمیر آبانبار تاکتاگل 450 میلیون دلار جدا کنیم. چرا حکومت ما از همسایه کشورها طلب نمی کند که برای سربند مبلغ پرداخت کنند؟ گفت وکیل امبتالی قدر علیف. در بعضی ناحیه های ازبکستان کارمندان مؤسسه های دولتی آشکارا به قرار حکومت ناراضگی بیان دارند که دادن مزد یک روزه بودجوی ها را به بهسازی وضع زیست محیطی اطراف بحر ارال پیش بینی می کند. یک آموزگار از ناحیه جلال قدق ازبکستان گفت او و چند همکارش برای آن نتوانستند مزدشان را دریافت کنند که قرار مذکور را با خواهش و تشبث خیش اجرا نکردند. با گفته نماینده وزارت معارف ازبکستان، مجبور کردن آموزگاران به کارهای خیریه ضد قانونهای این کشور است، زیرا در قرار دیوان وزیران کمک را اختیاری گفتند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک میگوید وزارت مدافع روسیه او و اعضای خانواده‌اش را از چند امتیاز اجتماعی محروم کرده است. وی روز 13 دکامبر سال 2017 از حق شهروندی روسیه محروم شد و از مسکو به تاجیکستان اخراج گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کرامت شریفوف روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت از سال 1999 در روسیه همچون افسر بازنشستی نیروهای مسلح نفقه می گرفت و حق داشت سال یک دفعه رایگان در آسایشگاه استراحت کند. معالجه رایگان یک دفعینه اعضای خانواده امتیاز دیگر بود و هم حکومت هر ماه 50% خراجات خانه برای آب و برق، گاز و دیگر خدمات کامونلی را می پرداخت. خبر محروم شدن او و خانوادهش از امتیازهای اجتماعی را همسر کرامت شریفوف به او رسانیده است.
اولی من با سبیربانک روسیه برای گرفتن نفقه کی در دست دویر است است روز دویم داده می شود و با وی گفتن که از 1 ژانویه 2019 نفقه به نام شاوری شما مان شده است. سببش تو شما از وینی کمیسریت حربی روسیه پرسی و بعدتر ما معلوم کردن فهمیدن که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنهاد داده بودن که شهروندی کرامت شریف گرفته شد.
محافظ حقوق مهاجران کاری تاجیک همچنین بیم دارد که خانه‌اش را در مسکو می‌گیرند و گفت منزل زیستش در کوچه کوزمینکای مسکو در فهرست امتیازها ذکر شده است و باید مصادره شود. فرزندان و نبیره‌هایش در این خانه ثبت نام شده‌اند.
از رجیستر برآوردن فقط در یک خانه از خانه‌ای که در شهر مسکو در کوچه کوزمینکا یکی پرس از همونجا هم نام و هم خانه گرفته شود. هرچند در خانه نبیروی من پروپیسکا دارد، اولی من پروپیسکا دارد و این خانه را من خودم گرفتم. حساب خود، این حساب دولت نیست. از حساب حکومت روسیه، حساب وزارت کارهای مدافع دیگر خانه به من داده شده است و از مسکو بیرون است.
رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کاردهندگان مهاجران کاری تاجیک را زیاد تنقید میکرد، ماه دکامبر سال 2017 دستگیر شد. از راه غیرقانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم کنند و از قلمرو کشور خارج کنند. شریفوف میگوید اخراج او از روسیه کاری دست گروهایی بود که از فعالیتش برای حفظ حقوق مهاجران کاری خوششان نمی آمد. او میگوید اگر شناسنامه را غیرقانونی به دست می آورد در مدت 2 دهه آشکار می کردند. حامی حقوق مهاجران میگوید او را بر اساس سندی که سفارت تاجیکستان به مقامات روسیه داد به کشور باز پس فرستادن، هرچند سند به ادعای او اعتباری حقوقی ندارد. اما بهار سال گذشته دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه دعوای کرامت شریفوف علیه 3 اداره دولتی تاجیکستان از جمله خدمات شناسنامه‌دهی و وزارت امور خارجه تاجیکستان را رد کرد. در حالی که کرامت شریفوف ادعا دارد پس از پاشوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نداشت، مقامات میگویند او از سالهای 70 به این طرف شهروند تاجیکستان است. یک نماینده خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه می سال گذشته در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی گفت شهروندی کرامت شریفوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افزود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور یا قرار دادگاه بیکار میشود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریفوف هیچ قرار صادر نشده است. کرامت شریفوف در تاجیکستان تقریبا همه مرحله های دادگاهی را سپری کرده پاسخ مثبت نگرفته است. حالا در روسیه نیز شکایت هایش بررسی می شوند. وی گفت اگر هیچ یکی از این دادگاه ها قرار عادلانه صادر نکند به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعت خواهد کرد. کرامت شریفوف در دوشنبه به سر می‌برد و از اینجا طریق اینترنت به سازمانش جنبش مهاجران کاری تاجیک همکاری دارد. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر کاری تاجیک است که بسیاری از آنها غیرقانونی همکار می‌کنند و نقض حقوق آنها یک امر معمولی است.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
نشست دو روزه مسکو درباره صلح افغانستان با نشر یک قطعنامه نه ماده‌ای به پایان رسید. در این نشست نمایندگان گروه طالبان، احزاب سیاسی افغانستان و شماری از سیاستمداران آن کشور حضور داشتند. نمایندگان حکومت افغانستان در این همایش اشتراک نکردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. در نشست روزهای 5 و 6 فوریه در مسکو با جز هیئت 10 نفری طالبان، از جمله حامد کرزی پرزیدنت پیشین افغانستان، سیاستمداران شناخته یونس قانونی، محمد محقق، امیر اسماعیل خان، عبداللطیف پدرام، فوزیه کوفی، عطا محمد نور، حنیف اتمر، نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و دیگر شخصیت های افغانی شرکت داشتند. در قطعنامه پایانی این نشست که روز 6 فوریه قرائت شد، از جمله با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بیرون کردن نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه تاکید شده است. آزادی زندانیان طالبان از محبسهای حکومت افغانستان از دیگر نقطه های این قطعنامه بوده است. همچنین توافق شده است که به رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر برای پیشرفت مذاکرات ضروری می باشد و نشستی بعدی گفتگوها میان افغانها در قطر برگزار خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفتگوها در نشست مسکو را رضایت بخش خوانده و گفته است خروج نیروهای خارجی از افغانستان مهمترین موضوع این نشست بود و با گفته وی اکثری شرکت کنندگان در رابطه با این مسئله نظری یکسان داشتند. از سوی دیگر شیر محمد عباس تنکزی رهبری هیئت 10 نفری طالبان گفت که گفتگوها بسیار موفق بود و در مورد مسائل زیاد توافق صورت گرفت. او امیدواری کرده است که در آینده پیشرفت‌های بیشتر صورت بگیرد و یک راه حل به میان آید. آقای استنگزی تاکید کرد که در مورد جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز هیچ گونه سازش صورت نگرفته است و مذاکرات در این باره ادامه دارد. اما یک عضو هیئت فرستاده طالبان به مسکو میگوید آمریکا در گفتگوها با آنها پذیرفته است که شماری از سربازانش را از افغانستان بیرون میبرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر روز 7 فوریه در مسکو به خبرنگاران گفت که ممکن است نصف سربازان آمریکایی تا پایان ماه اپریل از افغانستان برایند. وی افزود
آمریکایی ها به ما مردم ای را گفتند که نیم نیروهای آمریکایی از اول ماه فوریه تا اخیر ماه اپریل می براید و باقی مانده دیگر نیروهای دیگه از او وقت نزدیک کمیته های تخنیکی با هم می شینند، یک تقسیم اوقات را برای از اونها تعیین می سازند، بعدا مطابق تقسیم اوقات با نیروهای باقی مانده نیز می براید.
حکومت افغانستان که در نشست مسکو اشتراک نداشت، درباره نتیجه های آن از قبل اظهار ناباوری کرده بود. هرچند مقامات حکومت افغانستان تا این لحظه ها درباره این قطعنامه نشست مسکو ابراز نظر نکردند، ولی رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی در اظهارات روز سه‌شنبه خود از سیاستمدارانی که بدون نمایندگان از حکومت افغانستان به این نشست با طالبان گرد هم آمدند، انتقاد کرد. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی طلوع گفت که اشتراک کنندگان نشست مسکو صلاحیت های عملی ندارند. آقای غنی افزود تا حکومت افغانستان، پارلمان و نهادهای قانونی این کشور در تصمیم گیری های صلح آینده در کشور سهم نگیرند، چون این تصمیم ها در روی کاغذ خواهد ماند. آقای غنی تاکید کرد که روند صلح افغانستان پیچیده است، ولی عین زمان تاکید کرد که این روند با انتقاد و مخالفت ها حل نمی شود. مذاکرات مسکو در حال برگزار شد که اواخر ماه گذشته در قطر میان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان دوام 6 روز مذاکرات و گفتگوها ادامه داشت. طالبان در این مذاکرات به آقای خلیلزاد گفتند که با حکومت افغانستان مذاکرات نمی کنند، زیرا آن به گفته آنها مشروعیت ندارد. اما آقای غنی در پاسخ گفت که او مشروعیت خود را از مردم دریافت کرده است و رئیس جمهوری قانونی می باشد. ناآرامی‌ها در افغانستان از زمان حمله شوروی سابق به آن کشور در سال 1979 تا هنوز ادامه دارد.
قرض‌های پرداخت نشده مشتریان امانت بانک یکی از سبب‌های اصلی برکناری روح الله حکیم‌زاده از رهبری این بانک بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سراج الدین اکرامی رئیس تازه تعیین امانت بانک روز 5 فوریه در حضور خبرنگاران گفت انتقاد پرزیدنت از قرضهای بود که میزاجان نتوانستند سری وقت به امانت بانک برگردانند.
و یکی انتقادهای روبر دولت هم نسبت روبر قبلی به وسیله قرضها بودند.
پرزیدنت تاجیکستان چند